رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یادداشت که حزب جمهوری خواه درباره اف بی آی و یا خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا نشر کرد نشان می‌دهد که او بی‌گناه است. در این یادداشت جمهوری خواهان اف بی آی را با آن متهم می‌کنند که هنگام تحقیق پرونده ارتباطی احتمالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز 3 فوریه در توییتر نوشت این یادداشت بی‌گناهی ترامپ در تحقیقات را ثابت می‌کند. او روز پیشتر از این گفت بندشه من این یادداشت وحشتناک است. این یک شرمندگی است. در کشور ما چی میگذرد؟ این یک شرمندگی است. وقتی شما اون را میبینید دیگر چیزها را هم میفهمید و باید بسیاری ها خجالت بکشند. دونالد ترامپ همچنین نوشت که حکومت او هیچگاه مانع تحقیقات پرونده روسیه از طرف اف بی آی نشده است. خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا روز 31 ژانویه گفت که مخالف نشر این یادداشت است، زیرا آن را طور تحریر کردند که درستیش را زیر سوال می‌برد. عین زمان یک کمیسیه به رهبری رابرت میولر تحقیق می‌کند که تا کجا روسیه در انتخابات سال 2016 در آمریکا دخالت کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت در واقع هواپیمای جنگی سو 25 کشور روز 3 فوریه در سوریه سرنگون شد. در بیانیه رسمی وزارت آمده است که خلبان خود را از هواپیما بیرون انداخته است، ولی در جنگ با شورشیان مخالف حکومت سوریه کشته شده است. بر اساس بیانیه هواپیما را با موشک اندازهای سبک زدند. پیشتر از این سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در شهر لندن قرارگاه دارد خبر داد که هواپیمای جنگی روسیه را شورشیان در ولایت ایدلیب سرنگون کردند. گروه افرادگرای با نام هیئت تحریر الشام مسئولیت حمله به هواپیمای روسیه را بر دوش گرفت. دادگاه شهری دوشنبه یک نفر را با گناه سرمایه‌گذاری تروریسم و کمک مالی به گروه به نام دولت اسلامی به 6 سال زندان محکوم کرد. دادستانی کل تاجیکستان روز 2 فوریه خبر داد منانوف اس ار برای ارسال 1000 روبل روسی به یک عضو گروه داعش با نام شام روز 16 ژانویه به 16 سال زندان محکوم شد. منانوف را که نامش را نبردند در دادگاه ناحیه سینا محاکمه کردند. به گفته دادگاه منانوف سال 2017 به شام نام شخصی برای تفتیشات نامعلوم که عضو دولت اسلامی است برای پیش بردن فعالیت تروریستی به واسطه کیوی کاشلیوک به حساب او 1000 روبل روسی گذرانده است. مقامات انتظامی فرانسه طریق رمضان یک پژوهشگر شناخته اسلام را رسما به تجاوز جنسی متهم کردند. دو زن میگویند که طریق رمضان با آنها دسترازی کرده است. پژوهشگر شناخته را که شهروند شویسری است روز 2 فوریه به تجاوز جنسی و تجاوز فردی آسیب پذیر متهم کردند. هند ایاری یک حامی حقوق زنان طریق رمضان را به آن متهم میکند که او را سال 2012 در یک مهمانخانه در شهر پاریس تجاوز کرد. زن دیگری میگوید که دانشمند شناخته او را سال 2009 در شهر لیون تجاوز جنسی کرده است. طریق رمضان اتهامات را رد کرده است و وکیلانش میگویند هر دو زن میخواهند او را بی‌آبرو کنند. طریق رمضان نبیره بنیادگذار سازمان اخوان المسلمین است و در دانشگاه اکسفورد درباره اسلام معاصر درس میگفت. او در فیسبوک 2 میلیون پیرو دارد. یک گوشتگیری تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بعد زیودو در شهر باستانی آمریکا تمام رقیبانش را شکست داد و غالب مسابقه شد. خوشبخت قربان ممدوف در مسابقه به نام جیم پدرو مربی تیم ملی آمریکا روز 3 فوریه 6 رقیبش را مغلوب کرد و در وزن 66 کیلو صاحب جای اول شد. خود خوشبخت روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت همین مسابقه به او امکان داد که راحت جام آمریکا اوید بعد زیودو را به دست بیاورد.
5 دولت اشتراک کردند: کانادا، آرژانتینا، آفریقا، گرجستان، پیرو. من در وزن 66 کیلو یکم جای شدم. فینال قطعی کانادا گرفتم.
خوشبخت قربان ممدوف بیشتر از یک سال است که در آمریکا تمرین میگیرد و در گذشته هم بارها غالب مسابقه های بین المللی شده است. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده، جمعه چیز باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بیش از 30 ساکن ولایت سوخت که در سالهای گذشته با ابراز پشیمانی و کمک مقامات از عراق و سوریه به وطن آمدند، دوباره به میدانهای جنگ در سوریه و کشورهای دیگری جنگ زده برگشتند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند ارائه میکنم. قدرت الله نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی سوخت، در نخستین نشست خبریش روز دویم فوریه گفت که در مجموع 72 نفر را به وطن آورده بودند و از آنها بیش از 30 نفر دوباره به سوریه و کشورهای دیگری جنگ زده برگشتند. او افزود:
از 72 نفر که ما برگردوندیم، 34 نفرش دویم مرتبه برگشت رفتند به همون دولتی که بودند، دیگر نفران به جوابگری کشتنگی نشدند. 38 نفر دیگر.
قدرت الله نظرزاده میگوید هر نفری که با اختیار خود از سوریه و عراق به تاجیکستان برگشته بود به جوابگری جنایی کشیده نشده است.
کدام نفری که امروز اختیارم برمیگردند از جوابگری آزاد کردن میشوند؟ تو امروز چند نفری که امروز اومدن، یگون نفر اختیاران اومدگان، یگون نفرش با جوابگری جنایت تی کشیدگی شدگی نیستند، چی در ولایت سوخت، چی در عموم در ریاست.
یکی از نفرانی که با اختیار خود همراه همسر و دو کودک خود از کشور سوریه فرار کرد و خود را به تاجیکستان رسانید، علیشر قادر قولوف، ساکن 25 ساله ناحیه اشت می باشد. او بعد یکونیم سال زندگی در قلمرفهای تحت نظارت گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بیرون آمده است. علیشر قادر قولوف ادعا دارد که ماه سپتامبر سال 2016 پس از سرگردانی و پشت سر کردن دهشتها با یاری یک مرد دکاندار ترکمنی مقیم سوریه، خود را همراه اهلی آیلش به مرز ترکیه رسانید و ماه فوریه 2017 امکان یافت به تاجیکستان برگردد. مقامات تاجیک بعد از سنجش و تحقیق او و همسرش را از جوابگری جنایی آزاد کردند. بختیار نصرالله، حقوقشناس و وکیل دفاع، میگوید مشکلی ساکنان از سوریه و افغانستان و کشورهای دیگری جنگ زده برگشته در دوره اول عمدتاً عقیدوی است تا اجتماعی و اقتصادی. او میگوید
آنها از مختلف عقیدوی از طرف همون راهبران گروه های اکستریمیستی همون خارجی ویرباف کشیده گید همون دایره همون فهمی بیرون برآمدن از درجه فلسطین درجه عالی رسیده گید.
بنابر معلومات پلیس سوخت، در حال کنونی بیش از 1000 ساکن منطقه تحت جستجوی جنایی و بیش از 600 نفر آنها به گمان صادر جنایت‌های مربوط به اکستریمیسم و تروریسم قرار دارند. همایش تعداد جنگیان تاجیک به صف گروه دولت اسلامی دیش در سال 2014 شروع شد و سال 2015 به اوج خود رسید. مقامات تاجیک در سال 2015 به کدکس جنایتی بندی مخصوصی را اضافه کردند که بر اساس آن جنگیانی که اختیاراً به وطن برمیگردند عفو خواهند شد. چندین نفر بر پایه این امر از تعقیب دادگاهی رهایی یافتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
گلنیسای 33 ساله ساکن شهر دوشنبه هر روز تا رسیدن به جای کار زیر ضربین نزدیکان، همسایه‌ها و بعضی از راهگذران قرار می‌گیرد. گاهی او را برای دامن کوتاهش تنقید می‌کنند و گاهی دیگر می‌خواهند که مسلمانی حقیقی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. گلنیسا در دوشنبه تولد شده، بیش از 30 سال باز در پایتخت زندگی دارد و می‌گوید در اول چنین مجبورکنین نبود. با یاد آورد او روز 30 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی وی گفت:
من از تجربه خودم میگم، اگر من در ماه رمضان که ماهی روزه‌داری هست، مثلا بسیاری از قهوه خانه ها درهای خود رو میبندند به خاطر احترام افراد مذهبی و روزه‌داران، در حالی که یک کشور دموکراتی است، ولی حتی شراب و آب جو هم پیش مشتریان در همین ماه نمی آورند. میگویند که ماه رمضان است و در این ماه ما نمی‌بیاریم.
گلنیسا میگوید که چنین تغییرات در رفتار و گفتار و به خصوص رادیکال شدن بعضی از آدمان را طی بیش از 5 سال باز مشاهده میکند. یک خریطه اینتراکتیوی نشریه تلگراف در 2 هفته قبل نیز مشخص کرد که در میان کشورهای آسیای مرکزی و همه بیشتر در تاجیکستان آدمان خود را مذهبی میشمارند. بر اساس این خریطه 85% اهالی تاجیکستان گفتند که مذهبی هستند. مسئولان نشریه تلگراف گفتند این خریطه بر اساس نظرسنجی سالهای 2008، 2009 و 2015 گلاب یک سازمانی با نفوذ و مورد اعتماد تهیه گردیده است. در این نظرسنجی ها ساکنان به سؤال آیا شما خود را دیندار یا مذهبی میدونید پاسخ گفتند. به فرق از تاجیکستان، در قرغیزستان 72% و در ازبکستان 51% میزان مذهبی بودن ساکنان کمتر بوده است. مقامات تاجیکستان میگویند با رقم ارائه کرده سازمانی گلاب مشکل ندارند، چون به اطلاع آنها نتیجه پژوهش با واقعی تاجیکستان نزدیک است. اما رستم عزیزی، معاون رئیس مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهور تاجیکستان، گفت که سالهای اخیر شیوه مذهبی شوی ساکنان تغییر کرده است. او افزود:
نمیتونم گیم بر کلی گیم این کار کنیم که در تاجیکستان مثلا خیلی فرقی شبیه وجود ندارد. وجود دارد، لیکن اگر حتی همین از لحاظ آماری مقایسه کنیم با خیلی کشورهای دیگر کمتر است. و سببش هم میگم، امروز ها واقعا هم از روی تحلیل ها یکی از واسطه های سرچشمه اساسی افراطی شوی فضای اطلاعاتی بخصوص اینترنت شد.
مقامات تاجیکستان چند سال باز اقدام گوناگونی را برای جلوگیری از مذهبی شوی جامعه روی دست گرفتند، از جمله رشداران و حجاب پوشان را زیر نظارت قرار داده نفوذ دینداران در جامعه را تا حد کاهش دادند. اما به باور برخی ساکنان این اقدام بعضا نتیجه برعکس میدهد. به قول مرد خدا مرادوف، ساکن 67 ساله حصار، معیارهای شریعت اسلام همچنان به زندگی مردم مسلمان کشور امید شیفته است که حکومت نمیتواند آنها را یک بار از بین برد. این هم صحبتی مو گفت: اون که 5 وقت نماز میخواند و روزه میگیرد یک مذهبی سنتی است و جای نگرانی ندارد. با باور تحلیلگران تاجیک، در تاجیکستان از سال 1990 تا 2008 یک روند مذهبی شوی جامعه مشاهده میشد و حالا این روند تا جای کند شده است. یار محمد نیوزی، رئیس مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده نگری علمی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نان معلمه خوردن حرام، جنازه معلمه کردن حرام. همین شعارها زمینه اساسی تفکر رادیکالی رو در تاجیکستان به وجود آورد. اگر همون وقت حکومت وقت از همین در همین مبارزه مثل ازبکستان فعال میشد، البته این جامعه تاجیک به این درگیری ها و به این نابسامانی ها و به این گفتمان های بی‌معنی روبرو نمیشد.
بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمان و پیروی مذهبی حنفی هستند. مقامات در سالهای اخیر ده ها نفر را برای پیروی از سازمانهای افرادگرا و تروریستی بازداشت و به زندان انداختند. ده ها نفر دیگر تحت پایگرد بین المللی هستند. بعضی از سازمانهای بین المللی و کشورهای خارجی تاجیکستان را برای محدودیت‌های دینی در کشور تنقید کردند. اما مقامات رسمی همیشه گفتند که این اقدام برای تامین ثبات در کشور بوده است، نه چیزی دیگر. سرونوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. شانه را شکستم با بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند در
نشانه را شکستم با بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
نفسی تازه می خواهم
دری آزادی رو کشوید
کجا؟
آزادی.org یک کلیک تا آزادی
نفسی تازه
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org یک کلیک تا آزادی آزادی.org
بهروز در یتیمخانه بزرگ شده است. در دوامی سالهای زندگی در یتیمخانه او را یک دفعه جفتی همسرون به فرزندی خونده ولی بعد یک سال به یتیمخانه برگردانیدند. به نقل این جوان او 7 سال داشت که اویله به فرزند از یک یتیمخانه دوشنبه به فرزندی گرفتند. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است. با آنکه خرد سال بود میگوید یادش هست که خیلی خوشحال شده بود چون مربیه ها او را با امید و وعده های خوب از یتیمخانه گسیل کردند. پدر و مادر نو هم در اول زندگی با او خیلی مهربان بودند. در پایتخت زندگی میکردند و او هم در قطار دیگر همسالان خود به مکتبی عادی میرفت.
یکم رفتم خرسان بودم. خرسان شدم که هوای آدم ها را نگاه کرد. آمدم پرسیدن بچه چی خیلی بچه خیلی خاراکتر دارد خیلی فعلی رفت.
اما امید و آرزوهای بهروز برای زندگی نو و خوشبخت بعد چند ماه برباد رفت. به گفته بهروز مناسبت مادرخوند و پدر با او تدریجا تغییر یافت و وقتی در اون خانه طفل به دنیا آمد دیگر والدین تصمیم گرفتند بهروز را به یتیمخانه برگردانند. این جوان میگوید هم طفل نوزاد و هم موافق نیامدن خصلت او با خانواده نو سبب شد باری دوم در زندگی به یتیمخانه برگردد.
معامله شون دیگه خیلی گاب نمیزدن نیانگی در سرخانشون ادینه بود. میرفتم و یا در سرخانشون جمع میکردن و یا او خانه دیگری در میرفتم میشتم نیانگی بگونه. وقتی من دیم باره انترنت دا اومدم با معلمه من دا سوال دا چی پرابلم هستید که ای خونه و یا رفتی یکم چیزی بیادابی کرده گفتم نه.
بهروز یاد ندارد که چی طور باری اول به یتیم خونه افتاد چون خیلی خورد بود و تنها همین را میدوند که پس از مرگ والدان او را به اینجا آوردند. اما باری دوم که علاقه 8 سال داشت وقتی او را به اینترنت برگردوندند خیلی مایوس و ناراحت بود. خود را گناهگار احساس میکرد چون فکر میکرد خواسته های والدین نو را برآورده نساخت. سرگذشت های بهروز یتیم بی سابقه نیست. مربیه های با تجربه میگویند شاهدی حادثه های زیاده شدند که اویله ها بعد چند مدت زندگی با اطفال به فرزند گرفته با بهانه یا شکایت آنها را دوباره برمیگردانند. آنها شاید درک نمیکنند که با این عمل خش به طفل یا نورسه که با آرزوهای زیاد همراهشون رفتند چی آسیب میرسانند. گلچهره مخدمه که از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنت کودکان یتیم و کمبیزوات رقم 4 در دوشنبه رو به دوش داشت میگوید محروم بودن از آغوش پدر و مادر برای هر کودک یتیم خانه خود یک فاجعه است، ولی دوباره به یک شخص نودرکار تبدیل شدن آنها ضربه سخت دیگر در زندگی می شود. به این دلیل خانم قدموا میگوید او مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر عائله است. گلچهرم قدموا از سرنوشت دو خواهر قصه کرد که بعد از رنج و عذاب زیاد در روسیه سالهای 2003 با مساعدت خزینه سرپرست به دوشنبه برگردانیده شدند.
وقتی که آنها اومده بودند آنها علاقه یک کودکانی بودند که از دیگران میگریختند. ضربه اساسی و یو به اومده بود.
گلچهرم قدموا گفت که بعدی به یتیمخانه اومدند، دختران کم گپ و دمگریز و دمدوز شدند. آنها دیگر اصلا نمیخواستند به عائله به فرزندی داده شوند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان حالا از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربی سابقه دار میگوید وقتی تصمیم میشود که یک کودک به عائله به فرزندی داده شود، ضرور است که پوره خصلت و خوی هر عضو آن عائله آموخته شود. به گفته گلچهرم قدموا و تربیت فرزند مسئولیت عظیم است و هر زن و مرد پیش از قبول کودک به عائله خود باید اندیشه کنند که توانی تربیت طفل بیگانه را دارند یا نه.
شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی، نه برای کاری خانه، بلکه همچون فرزند برد.
در ضمن دین اسلام هم سرپرستی و تربیه طفل یتیم را در عائله در عائله بیگانه ثواب میداند و رنجانیدن دل آنها را محکوم میکند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش به آن دارد که کودکان در عائله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتا آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46 هزار نفر به تربیت فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی خواندند. اما روشن است که چی تعداد از این فرزند خوند شده ها مثل بهروز دوباره به یتیم خانه ها برگردانیده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله علم و جامعه اکادمی علم های تاجیکستان با نشر یک مطلب پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این نهاد نمایشی به تکرار فیلم جورا شکارچی از مین ارخر را تحقیر ملت می داند و پیشنهاد کرده است که پخش این فیلم پرطرفدار ممنوع شود. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های تاجیکستان و مؤلف مطلب نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی در شماره ماه دکبر مجله نوشته است فیلم هایی که زمان شوروی نوربرداری شدند نه تنها از دیدگاه ایدئولوژی تاجیکستان صاحب استقلال بلکه حتی با نظر داشت جایگاه تاریخی و آبرو و عزت مردم تاجیک و تاجیکستانی غیر قابل قبول و تحمل است. مؤلف می نویسد که این مطلب در پس منظر نوشته سیمین یتیموف رهبر کمیته دولتی امنیت ملی در مورد راه های تشکل ایده ملی تألیف شده است. به نوشته مؤلف هر نفری که فیلم جورا شکارچی را تماشا می کند به این نتیجه می رسد که تاجیکان 90 سال پیش در شکل جمعیت ابتدایی زندگی می کردند. سلسله فیلم جورا شکارچی که سال 1987 در تاجیکستان نوربرداری شده است تا هنوز در شبکه های تلویزیونی پخش می شود. این فیلم تنها به حیث یک نمونه در مطلب استفاده شده است، ولی مؤلف بسیار فیلم های دیگری معروف زمان شوروی را نیز زیر سوال برده است. حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. دولت خدا نظرف کارگردان معروف تاجیک روز 10 انور از شهر مسکو بر رادیو آزادی گفت واقعا زمان شوروی همه فیلم ها از نگاه ایدئولوژی تهیه می شدند، ولی فعلا نیز آنها هیچ زیانی به ایدئولوژی ملی ندارند.
هر یک فیلم تاریخ خودش دارد، فلسفه خودش دارد، سطح خودش رو دارد. اکنون بسیار فیلم ها از نقطه نظر سنت اونا سطحشون بلند نیست، یعنی با این کار کردار برای نشان دادنش همون کارگران تلویزیون باید خودشون حال کنند. چرا نشون تیند، چرا نشون نتیند. مخصوص اکنون یک پیشنهادی شود که فیلم‌های معین نشان نتیان از نقطه نظر من خوب نیست.
اما خادم اکادمی علم‌های تاجیکستان با انتقاد از فیلم‌های زمان شوروی تهیه فیلم‌های مطابق با ایدئولوژی ملی را پیشنهاد کرده است. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان روز 10 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم فیلم‌های زمان شوروی ماهیت خود را از دست ندادند.
اصلا تاریخ ستیزی کاری خوب نیست. تاریخ ستیزی تاریخ می شود خوب تحلیل کرد، ولی تعبیر کردنش نمیدونم، خیلی کد مرکب است. این باید خیلی باید اندیشه کرد با احتیاط. هر چیزی هم نباشد یک دوره تاریخ این سرزمین است.
اسکندر عثمانوف کارگردان و فیلم نامنویس تاجیک روز 10 ژانویه بر رادیو آزادی گفت فیلم هایی که زمان شوروی نوار برداری شدند یک جزء تاریخ ملت تاجیک شدند.
معلش اگر هم خیلی نگاه کرد ببینیم که جراخوت نیز منرخه را نمایش نتیند، رستم سهراب را نشان نتیند، به همونان مردم حاضر ما تراجیدیا داریم. تراجیدیا از اون که مردم کتاب نمیخونند، کودک ها کتاب نمیخونند. آخیره یکان چیز کتی اخلاقی اینه برداشتن در کار کن. تاریخ تا همه خیلی پروست تک خط زده کریس مونده نمیشه.
فیلم برداری در تاجیکستان شوروی سال 1929 آغاز شد. در زمان شوروی تاجیک کینو بیشتر از 100 فیلمی بدیعی و تاریخی آفریده است. فیلم هایی که جانبدارانش بخشی از تاریخ ملت و مخالفانش آنها را خلاف به ارزش های ملی می دانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
زنانی سابق زندانی در خوجند در پی 2 سالی کار و فعالیت کارگاه دوزندگی خود را از اتاق تنگ منزل زیست به بنای بزرگتر کوچانیدند و حالا تلاش دارند کارخانه خود را بنیاد کنند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را ارائه می کنم. زیبا میرکلاموی 25 ساله 4 ماه باز در این کارخانه کار می کند. او را ماهی آوگوست سال 2017 دادگاه خوجند در پی جنجال و زنازنی با دوگانه هایش برای 2 سال به حبس در محبس دارای نظامی سکونت محکوم کرد. او حالا از مأموریت این زندان و مرکز شغلی اهالی منتدار است که راضی شدند او نه در پس پنجره زندان بلکه در کارگاه زنان سابق زندانی به کار جلب شود.
من اینجا آمدم اما میترستم کار بگیشتم کار کسیم زنکاش ناقص ناسیباتاشون ناقص.
این دختری شرطن زندانی میگوید قبل از این به چندین کارخانه برای کارجویی سر زد، ولی از او حراسیده با بهانه های جوابی رد دادند. زیبا میرکلاموا در کارخانه دوزندگی زنان سابق زندانی هر ماه 500 سامانی و بیشتر دستمزد میگیرد و از روی حکم دادگاه 20% آن را به خزینه دولت میدهد، ولی همکاران صاحب کسبش در این کارخانه ماهانه 1,500 دستمزد میگیرند. صناعت نرمت و رهبر سازمان جمعیتی عاطفه از مسئولان این کارخانه میگوید مثل زیبا 3 زن و دختری دیگری شرطن و به نظام سکونت زندانی شده را در اینجا به کار جلب کردند. او میگوید جهت دستگیری این گونه زنان و دختران با مقامات نظارت محبس ها و کمیته زنان همکاری براه ماندند. خانم نرمت و میافزاید به حدود 20 زنان و دختران در کارخانه زنان سابق زندانی مشرف نیسا نعمت و دوزندگی می آموزد. این زن 69 ساله فعال را در دایره های دوزندگی همچون زردوزی کسبی می شناسند. خانم نعمتوا در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که در پی یک جنایت قتل یک جوان دادگاه او را 10 سال پیش برای 26 سال پسی پنجره زندان فرستاد. او را بعد 8 سال با تطبیق قانون عفو به زندان دارای نظامی سکونت گذرانیدند. خانم نعمتوا می افزاید
کار میکردم وقتی خیلی جنایت صادر کردن من نبود. خیلی زنها مجبور میشن جنایت به دست میزنن، همه ها دست نزنن، یکان کاری بعد به نروان گفتم اینجا و پیشم جلب میکردم، حاضرم جلب کرده سیم کن.
مصاحبه میگوید مناسبت جامعه به زنهایی که داغ سودی دارند یکسان نیست. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از قبول چنین زنان به کار خودداری میکنند. در کارگاه زنان زندانی شده حدود 20 کس کار میکنند، ولی همه آنها زندانی شده نیستند. برخی زنان از آیله های کم بزاعت و تنها هستند که شوهرشان به مهاجرت کاری روسیه رفته و سالها برنگشته است. کارگاه برای زنان زندانی شده را سال 2016 اتمیه عزیموا جوانزن از خوجند بعد عفو و رهایش از محبس با 10,000 سامانی قرض بی بازگشت رئیس جمهور تأسیس داد. اول این کارگاه را در منزل خود برای چند زن براه ماند، بعد تجربه یک ساله کارگاه را از اتاق تنگ به بنای فراختر کوچ داد. خانم عزیموا میگوید
ما همه جا میگویم که زن هایی که از محبس میبرن جای کاری ندارن، همه وقت در این کارخانه برای این زن ها کشوده است. همه وقت داش از یک طرف اونها از حیات شکسته که از دوین طرف وقتی که به آزادی میبرن تو یک حساب خودشون یافتنه چقدر عذاب میشه. برای همین میخویم که ما مثال همین چیز ارزو یگانه من تو باخ بو یک ارزو کلون دارم. من میخویم کم تر زمین تیم رئیس ولایت برای ما که ما همونجا مبلغ گذاری شود زمین گیریم خودمون صاحب بنا باشیم.
کارخانه سازید
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمان شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرد. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه در باره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه دار ساحه معارف، او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده را خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در واقع شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشان در زمان شوروی و حتی در همین زمان ها فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم سهراب، فیلم های مثل دکتر در باره چاوش، دکتر در باره رستم، کاوه آهنگر، بریس کیمیاگر یک نوع کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور درباره ایجاد این فیلم بلند برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خراجات نکرده بود که با ایجاد این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوه آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و ثروتمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهایی مثل مثلا مستدید که در مصور کنه کهوی هنگر سان تحت تصرف زحاق قرار دارد. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های سنفیه تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تخیم همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظوری ما هست ساختار دولتگری ملی. ما منظور ما اون چی هست که منظوری فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه ما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی داریم. هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایده ایجاد شاهنامه نه ایده دخیقی بود و نه ایده فردوسی. این ایده دربار سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار گرفت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی. و همین وقت یعنی بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک وجود آورده بود. درباره سامانی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای سامانی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی سامانیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها.
هدف کلان چیزی دیگر بود در اون زمان. هدف کلان چیزی دیگر بود. ببینید که این روز از طرف شبکه های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سنفی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین قشرهای جامعه، مبارزه سنفی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخی همه گونه بیان فیلم ها و اثرهای دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حدیث ها بعد از انقلاب اگر من به نظر بگیم انقلاب اکتبر پیش نظر بگیره، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همان زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مذهبی اش پیش نظر بگیره، فیلمی بندی کاوکاز پیش نظر بگیره که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدی است، اما در داخل همون کمدی بینه که همون مبارزه سنفی دو هست. مثلا اون عنصرهای دوره همون بورژوازی است، نفری که میخواه اون نینه به همسری بیره، قلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندهایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود. اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده میشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم بسیاری ها این سؤال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله هم همین سوال من گذاشته ایم که اون نفرایی که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارد، اونا شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در انوزه برانجش قبول نکنن، زیر اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و با تمام گناهی مثلا کارگردانان نیست. کارگردانان در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیری تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصیص چون فرمایش بیشتر بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزا مجبور بودن که همچنان متخصیص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سالی دوره سوید سکلولیه که مجبور کرده است ما این فیلمی که یک نوع هویتش کنن بحران هویتی در جامعه ما باوجود میبره نمایش و به خاطر پر کردن اخیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذارن. یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها همین معنی نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویتش کن برای خوندن اهمیتی پر کردن اخیر مثلا اولویت دارد یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما. یعنی می‌ارزد که ما و خاطر تنها اثر هویت پر کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهشت. البته نمیارده این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میتن بهتر که کلام میشنه.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنهاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی و ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکمل که مثل نظریه‌های مانند به دین یا مانند به مکتب‌های فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان صحیح. ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول و راهکار جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکار ها سمتی منطقه های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان در سطح اکثر جمهوری پسوشوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه راهکارها همین گونه یک نوع تکنولوژیی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد. از اون یک نظام یک نوع تمهی تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار داریم و مشکلی کاری ما هم در همین است. همون بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جمعه ما هم دویر به این مسئله و به خلاصه دقیق معمیق نامده هم و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص و جمعه شناسی بکنه پسیخولوگو سیاست مداران تاریخ نگاران در سطح لیت مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصول های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی و در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تیم ایدئولوژی و تیم هویت سازی و جامعه سازی ملی را به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند؟
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت هست، ابزاری هویت سازی هست اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشه. خود ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از اون نشانه و تأثیری خوبی سویده نمی کنیم اما روحیه های در واقع خراب می کنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف، بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی سر نظر میکنیم شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این باره دیدم بودیدان که شاید اندازه اقتباس ها از سر نوردیم اما در پای شناسایی با نوشتهای بسیار ارزشمند سعیمی نکنه وقتی که اثار سعیمی نکنه که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا عمومیت داشت. چون عمومیت داشتن جایی از نوشتهای استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام برزیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه‌هاشون ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنهاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافقم در مجموع اون چیزی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خوده باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره به وضعی کاری سینماتگرافی و سینماگران به هم بگم شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی نداره اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش بر خودکفایی شدن سوها شون کنند. اما خود فیلم آفاره هم باید همیشه در من بی نظر داشته باشند بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آفری باید اون چیزی می آخرن خود کفایه شود و از طریق درامدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردیش بیاد.
این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تالیف یک مطلب پیشنهاد منع نمایش فیلم های زمان شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسونم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
این خو کمر همین سی آدمم دیم در دلی سات داشت صحرا دست و سرهامم دیم مدینه به سفینه به خزینه به نصیب کو بکویو در بدر درویش آسا مانده‌ای کو بکویو در بدر
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از ورزشکارانی که عازم بازی های المپی در کره جنوبی بودند برای ناکامی در حمایت آنها از فشارهای بیرونی عذر پرسیده است. آلوده شدن ورزش با سیاست و تحولاتی که هیچ ربطی به ورزش ندارند دو برابر بدتر است. گفته است پوتین روز 31 ژانویه در ملاقات با اشتراکداران بازی های المپی از روسیه. رئیس جمهور همچنین گفته است که بهاگذاری جامعه به مسائل اشتراک ورزشکاران در بازی های زودرس المپی مشکل شده است. این شرایط را برای نتیجه های خوب نامساعد می کند. ببخشید که ما نتوانستیم شما را از این حفظ کنیم، گفته است ولادیمیر پوتین. ماه دسامبر سال گذشته دسته منتخب روسیه از اشتراک در بازی های زمستانه المپی محروم شد. کمیته بین المللی المپی گفت که مقامات روسیه ساختار استفاده دوپینگ در ورزش را در سطح دولتی براه ماندند. ورزشکارانی که از دوپینگ یا مواد نیرو افزا پاک بودن خود را ثابت کردند در بازی های المپی تحت پرچم کشورهای دیگر هنرنمایی می کنند. 500 نفر از روسیه برای اشتراک در بازی های زمستانه درخواست فرستادند. کمیته بین المللی المپی نامزدی 169 ورزشکار را قبول کرده است. در بازی های 23 زمستانه المپی که از 9 تا 25 فوریه امسال در شهر پیونگ‌یانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد، شرکت بیش از 2,500 ورزشکار از 90 کشور جهان در نظر است. به برنامه بازی ها 15 نمود مانند بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، کنکیتوزی، لیژرانی، رقص روی یخ، هوکی، چنرانی، شورت تریک و غیره داخلند. تاجیکستان در المپیاده زمستانه سال 2018 اشتراک نخواهد کرد، زیرا ورزشکاران تاجیک نتوانستند که معیارها را جهت دریافت راحتها به بازی های 23 زمستانه المپی اجرا نمایند. به اطلاع مقامات کمیته ملی المپی تاجیکستان، تیم لیژرانی کوهی کشور از حساب ساکنان محلی در حیط 6 نفر تأسیس شده بود. طبق نقشه دسته باید در 50 مسابقه اشتراک میکرد، ولی به علت نامساعدی هوا 20 مسابقه در پاکستان، هندوستان و ایران برگزار نشد که این باعث به امتیاز ضروری به دست آوردن ورزشکاران تاجیک گردیده است. به این ترتیب یگان نفر از تاجیکستان نتوانسته است که معیارهای المپی را جهت دریافت راحتها به بازیهای 23 زمستانه المپی اجرا نماید. باید تذکر داد نمایندگانی تاجیکستان سر از سال 2002 در 4 المپیاده زمستانه شرکت ورزیدند. ورزشکار روسیگی اندری دریگین که در شهر کراسنویارسک زندگی میکند 3 بار تاجیکستان را در بازیهای زمستانه المپی نمایندگی کرده است. وی سال 2002 در المپیاده سالت لیک سیتی ایالات متحده امریکا، سال 2006 در المپیاده تورینی ایتالیا و سال 2010 در المپیاده ونکووری کانادا در مسابقات لیژرانی کوهی رقابت کرده، ولی به نتیجه های خوب مشرف نشده است. در بازی های 22 زمستانه المپیک سال 2014 در سوچی روسیه برگزار شدند، تاجیکستان را علیشر قدرتف نمایندگی کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالوم رقابت نمود. وی افزود
117 نفر اشتراکچی بود در این مسابقه، 31 در روزه این مسیر طی کردم و سرعت خود بلند کردم، خواستم که تا آخر این مسیر به وقت خوب رسم. وقتی بلند کردن سرعت ما یک در روزه این مسابقه خطا کردم، برای همین از خط مرا بیرون شدم.
رقیب دسته خوجند شهر خوجند در دور پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم اهل بالکان آباد جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی فوتبال ترکمنستان گردید. تیم اهل بازی جوابی دور پیشکی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را که 30 ژانویه در شهر بالکان آباد برگزار شد، با تیم داردای قرغیزستان با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد. در بازی اول که 23 ژانویه در بیشکیک برپا گردید، اهل با حساب 3-1 غالب آمده بود. همین طریق از روی نتایج دو بازی، فوتبالبازان ترکمن به دور بعدی راه یافتند. بازی اول خوجند در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم اهل ترکمنستان روز 13 فوریه در بالکان آباد برپا می‌گردد. بازی جوابی این دسته ها روز 20 فوریه در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برگزار می‌شود. غالب این جفت به مرحله گروهی جام AFC 2018 راه یافته، در گروهی د با دسته های قهرمانی کشورهای خود استقلال تاجیکستان، التین اسیر ترکمنستان و آلای قرغیزستان رقابت میکند. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مقصد دارند به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یابند. وی افزود
چیزی که ما طلب میکنیم از اون بازینگارو، ما رکت میکنیم که بازینگارو همون رو اجرا کنن و تیاری به فکر من خوب رفته استاد است و ما باوری داریم از بازینگارو خودمون که بازی خوب نشان میتیم.
به اطلاع رستم خوجایف، باشگاه فوتبال خوجند برای شرکت در پلی آف جام AFC 2018 درخواست پیشنهاد کرده است. با درخواست جایزه داری نقره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان، 18 بازیگر از آن جمله 3 دروازه‌بان، 6 حمایتگر، 6 نیم حمایتگر و 3 حملگر داخلند. در این رویخط دو لگیونر، دروازه‌بان الکسی ماتروسوف از استونیا و حملگر اگبلی جونز از کشوری گانا هستند. طبق دستور مسابقات یک هفته پیش از بازی اول پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه خوجند میتواند به درخواستش باز 5 بازیگر را اضافه نماید. در مورد راه یافتن دسته به مرحله گروهی مسابقات، به این درخواست باز 5 بازیگر دیگر را اضافه کردن ممکن است. ما مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه به پایان رسید. چهار دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافت. در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که طول یک هفته ادامه کرد، هشت دسته اشتراک داشت. دسته ها به دو گروه تقسیم شده در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار رقابت نمودند. تیم برخشی حصار که در هر سه بازیش پیروز شد با 9 امتیاز در جدول گروه ا مقام اول را کسب نمود. دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 6 امتیاز دوم شد. تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. دسته وحدت شهری وحدت بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد. تیم سیسکا پامیر دوشنبه که در هر سه بازیش غلبه کرد با 9 امتیاز در جدول گروهی ب مقام اول را صاحب گشت. دسته استقلال دوشنبه با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. تیم محله 83 دوشنبه با 3 امتیاز سوم شد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی بدون امتیاز جای آخرین چهارم را اشغال کرد. به این ترتیب به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه دسته های برخچی حصار، ریگر تدزی ترسونزاده، سیسکا پامیر دوشنبه و استقلال دوشنبه راه یافتند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته ریگر تدزی شهری ترسونزاده روز 29 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جام تاجیکستان یک دوره آمادگی دسته ها به مسابقات قهرمانی کشور محسوب می شود. وی افزود:
خیلی که می دونیم این سال فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که چمپیونات تاجیکستان در 3 دور گذرد. البته این یک سیستم اروپایی می باشد که برای فوتبال ما عموماً در کار بود. برای اون که خیلی که ما میدونیم این سال در جمهوری ما بسیار بازی های بین المللی خیلی زیاد برپا میگردد و عموماً دسته ها میتوانند که دسته خود را یا پرقوت سازند.
به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، مرحله پیشکی در منطقه های صوت و خطلان ادامه دارد. از این منطقه ها دو دسته‌ای به مرحله نهایی راه می‌یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی مسابقات که از 11 تا 22 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شود، 8 دسته برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مبارزه می‌برد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شهریار دامینوف ورزشکاری 21 ساله تاجیک سال 2017 در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در کانوی یکسه به مسافه 1000 متر در چین برنده مدال نقره گردیده است. باید تذکر داد برای اولین بار است که در تاریخ این نمودی المپیک ورزش در زمان استقلالیت تاجیکستان یک ورزشکاری تاجیک چنین نتیجه به دست آورده است. برای مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا قایقران شهریار دامینوف با جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 50,000 سومانی مکافاتانیده شده است. شهریار دامینوف دو سال اخیر برای خط 10 ورزشگری بهترین تاجیکستان داخل می شود. وی همچنین در قطار 15 ورزشگری تاجیکستان که به بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو ژاپن آمادگی می بینند، از جانب کمیته بین المللی المپیک به مبلغ 450 دلار ایالات متحده آمریکا استیپندیا یا ماهانه المپیک می گیرد. حالا با شهریار دامینوف عضو دسته منتخب قایقرانی تاجیکستان صحبت میکنیم. چند سال باز شما با این نوع المپیک ورزش یعنی قایقرانی در کانوی مشغول هستید؟
من 6 سال باز است که مشق میکنم.
تحت رهبری کی مشق میکنید؟
مربی من نبیه فرجان میبشد و نادر سفرم.
و بگید که وقتی که شما به مسابقه جهانی رفتید، به مسابقات جهانی، همچنین در مسابقات دیگری قطعوی و بین المللی اشتراک میکنید، با کدام قایق، قایق رو از کجا دریاب میکنید یا با شما قایق میدین؟
قایق رو در اونجا مجنران فدراسی هست که با ما
فدراسی بین المللی
هست که با ما دستگیری میکند و قایق زمانوی میدید.
چرا شما شهریار محض همین نوع ورزش یعنی قایقرانی رو انتخاب کردید؟
با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و ما خوش شد و مشق کرده شدم.
استراحت خود را چخل میگذرانی؟
زبان انگلیسی میخونم.
چرا ما زبان انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه ها هم با زبان انگلیسی گپ میزنند، من خواستم که با آنها صحبت کنم، برای این زبان انگلیسی رو آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوع ورزش اشتراک میکنید، آنها چی نظر دارند؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیک.
تشکر. ما با شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزاران.
همصحبتی من شهریار دمینف، قایقرانی تاجیک، عضوی دسته منتخبی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یادداشت که حزب جمهوری خواه درباره FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا نشر کرد نشان میدهد که او بیگناه است. در این یادداشت جمهوری خواهان FBI را با آن متهم میکنند که هنگام تحقیق پرونده ارتباطی احتمالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه از صلاحیت هایش سوء استفاده کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز 3 فوریه در توییتر نوشت این یادداشت بیگناهی ترامپ در تحقیقات را ثابت میکند. او روز پیشتر از این گفت بندشه من این یادداشت وحشتناک است. این یک شرمندگی است. در کشوری ما چی میگذرد؟ این یک شرمندگی است. وقتی شما اون را میبینید دیگر چیزها را هم میفهمید و باید بسیاری ها خجالت بکشند. دونالد ترامپ همچنین نوشت که حکومت او هیچگاه مانع تحقیقات پرونده روسیه از طرف FBI نشده است. خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا روز 31 انور گفت که مخالف نشر این یادداشت است، زیرا آن را طور تحریر کردند که درستیش را زیر سوال میبرد. عین زمان یک کمیسیه به رهبری رابرت میولر تحقیق میکند که تا کجا روسیه در انتخابات سال 2016 در آمریکا دخالت کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت در واقع هواپیمای جنگی سو-25 کشور روز 3 فوریه در سوریه سرنگون شد. در بیانیه رسمی وزارت آمده است که خلبان خود را از هواپیما بیرون انداخته است، ولی در جنگ با شورشیان مخالف حکومت سوریه کشته شده است. بر اساس بیانیه هواپیما را با موشک اندازهای سبک زدند. پیشتر از این سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در شهر لندن قرارگاه دارد خبر داد که هواپیمای جنگی روسیه را شورشیان در ولایت ادلیب سرنگون کردند. گروه افرادگرای با نام هیئت تحریر الشام مسئولیت حمله به هواپیمای روسیه را بر دوش گرفت. دادگاه شهری دوشنبه یک نفر را با گناه سرمایه‌گذاری تروریسم و کمک مالی به گروهی به نام دولت اسلامی به 6 سال زندان محکوم کرد. دادستانی کل تاجیکستان روز 2 فوریه خبر داد منانوف اس ار برای ارسال 1000 روبل روسی به یک عضو گروه داعش با نام شام روز 16 انور به 16 سال زندان محکوم شد. منانوف را که نامش را نبردند در دادگاه ناحیه سینا محاکمه کردند. به گفته دادگاه منانوف سال 2017 به شام نام شخصی برای تفتیشات نامعلوم که عضو دولت اسلامی است برای پیش بردن فعالیت تروریستی به واسطه کیوی کشیلیاک به حساب او 1000 روبل روسی گذرانده است. مقامات انتظامی فرانسه طریق رمضان یک پژوهشگر شناخته اسلام را رسما به تجاوز جنسی متهم کردند. دو زن میگویند که طریق رمضان به آنها دسترازی کرده است. پژوهشگر شناخته را که شهروند شویسری است روز 2 فوریه به تجاوز جنسی و تجاوز فردی آسیب پذیر متهم کردند. هند ایاری یک حامی حقوق زنان طریق رمضان را به آن متهم میکند که او را سال 2012 در یک مهمانخانه در شهر پاریس تجاوز کرد. زن دیگر میگوید که دانشمند شناخته او را سال 2009 در شهر لیون تجاوز جنسی کرده است. طریق رمضان اتهامات را رد کرده است و وکیلانش میگویند هر دو زن میخواهند او را بی‌آبرو کنند. طریق رمضان نبیره بنیادگذار سازمان اخوان المسلمین است و در دانشگاه اکسفورد درباره اسلام معاصر درس میگفت. او در فیسبوک 2 میلیون پیرو دارد. یک گوشتگیری تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با دزیودو در شهر باستان آمریکا تمام رقیبانش را شکست داد و غالب مسابقه شد. خوشبخت قربان ممدوف در مسابقه به نام جیم پدرو مربی تیم ملی آمریکا روز 3 فوریه 6 رقیبش را مغلوب کرد و در وزن 66 کیلو صاحب جای اول شد. خود خوشبخت روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت همین مسابقه به او امکان داد که راحت جام آمریکا اوید با دزیودو را به دست بیاورد.
5 دولت اشتراک کردند: کانادا، آرژانتینا، آفریقا، گرجستان، پیرو. من در وزن 66 کیلو یکم جو شدم. فینال قطعی کانادا گرفتم.
خوشبخت قربان ممدوف بیشتر از یک سال است که در آمریکا تمرین میگیرد و در گذشته هم بارها غالب مسابقه های بین المللی شده است. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.ozodi.org.
بیش از 30 ساکن ولایت سوخت که در سالهای گذشته با ابراز پشیمانی و کمک مقامات از عراق و سوریه به وطن آمدند، دوباره به میدانهای جنگ در سوریه و کشورهای دیگری جنگ زده برگشتند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند ارائه میکنم. قدرت الله نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی سوخت، در نخستین نشست خبری اش روز 2 فوریه گفت که در مجموع 72 نفر را به وطن آورده بودند و از آنها بیش از 30 نفر دوباره به سوریه و کشورهای دیگری جنگ زده برگشتند. او افزود:
از 72 نفر که ما برگردوندیم، 34 نفرش دویم مرتبه برگشت رفتند به همون دولتی که بودند. دیگر نفران به جوابگری کشتنگی نشدند. 38 نفر دیگر.
قدرت الله نظرزاده میگوید هر نفری که با اختیار خود از سوریه و عراق به تاجیکستان برگشته بود به جوابگری جنایی کشیده نشده است.
کدام نفری که امروز اختیارم برمیگردند از جوابگری آزاد کردن میشوند. تو امروز چند نفری که امروز اومدن، یگون نفر اختیاران اومدگان، یگون نفرش با جوابگری جنایت تی کشیدگی شدگی نیستند. چی در ولایت سوخت، چی در عموم در ریاست.
یکی از نفرانی که با اختیار خود همراه همسر و دو کودک خود از کشور سوریه فرار کرد و خود را به تاجیکستان رسانید، علیشر قادر قولوف، ساکن 25 ساله ناحیه اشت می باشد. او بعد 1.5 سال زندگی در قلمرفهای تحت نظارت گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بیرون آمده است. علیشر قادر قولوف ادعا دارد که ماه سپتامبر سال 2016 پس از سرگردانی و پشت سر کردن دهشتها با یاری یک مرد دکاندار ترکمنی مقیم سوریه خود را همراه اهل عائله‌اش به مرز ترکیه رسانید و ماه فوریه 2017 امکان یافت به تاجیکستان برگردد. مقامات تاجیک بعد از سنجش و تحقیق او و همسرش را از جوابگری جنایی آزاد کردند. بختیار نصرالله، حقوقشناس و وکیل دفاع، میگوید مشکلی ساکنان از سوریه و افغانستان و کشورهای دیگری جنگ زده برگشته در دوره اول عمدتاً عقیدوی است تا اجتماعی و اقتصادی. او میگوید
آنها از نقطه نظر اکدمی از طرف همون داوران گروه های اکستریمیستی همون خارجه ویرباخت شده گید همون دوره همون فهمی بیرون برامده مدرسان همون درجه فلسطین درجه آلی برای شده گید.
بنابر معلومات پلیس سغد در حال کنونی بیش از 1000 ساکن منطقه تحت جستجوی جنایی و بیش از 600 نفر آنها به گمان صادر جنایت های مربوط به اکستریمیسم و تروریسم قرار دارند. همایش تعداد جنگیان تاجیک به صف گروه دولت اسلامی دیش در سال 2014 شروع شد و سال 2015 به اوج خود رسید. مقامات تاجیک در سال 2015 به کودکس جنایتی بند مخصوص را ایلاوه کردند که بر اساس آن جنگیانی که اختیاراً به وطن برمیگردند عف خواهند شد. چندین نفر بر پایه این امر از تعقیب دادگاهی رهایی یافتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
گلنیسای 33 ساله ساکن شهر دوشنبه هر روز تا رسیدن به جای کار زیر ضربین نزدیکان، همسایه‌ها و بعضی از راهگذران قرار می‌گیرد. گاهی او را برای دامن کوتاهش تنقید می‌کنند و گاهی دیگر می‌خواهند که مسلمانی حقیقی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می‌کنم. گلنیسا در دوشنبه تولد شده، بیش از 30 سال باز در پایتخت زندگی دارد و می‌گوید در اول چنین مجبورکنی نبود. با یاد آورد او روز 30 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی وی گفت:
من از تجربه خودم میگم، اگر من در ماه رمضان که ماهی روزه‌داری هست، مثلا بسیاری از قهوه خانه ها درهای خود رو میبندند به خاطر احترام افراد مذهبی و روزه‌داران، در حالی که یک کشور دموکراتی است، ولی حتی شراب و آب جو هم پیش مشتریان در همین ماه نمی آورند. میگویند که ماه رمضان است و در این ماه ما نمی‌بیاریم.
گلنیسا میگوید که چنین تغییرات در رفتار و گفتار و بخصوص رادیکال شدن بعضی از آدمان را طی بیش از 5 سال باز مشاهده میکند. یک خریطه اینتراکتیوی نشریه تلگراف در 2 هفته قبل نیز مشخص کرد که در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه بیشتر در تاجیکستان آدمان خود را مذهبی میشمارند. بر اساس این خریطه 85% اهالی تاجیکستان گفتند که مذهبی هستند. مسئولان نشریه تلگراف گفتند این خریطه بر اساسی نظرسنجی سالهای 2008، 2009 و 2015 گلاب یک سازمانی با نفوذ و مورد اعتماد تهیه گردیده است. در این نظرسنجی ها ساکنان به سؤال آیا شما خود را دیندار یا مذهبی میدونید پاسخ گفتند. به فرق از تاجیکستان، در قرغیزستان 72% و در ازبکستان 51% میزان مذهبی بودن ساکنان کمتر بوده است. مقامات تاجیکستان میگن با رقم ارائه کرده سازمانی گلاب مشکل ندارند، چون به اطلاع آنها نتیجه پژوهش با واقعیت تاجیکستان نزدیک است. اما رستم عزیزی، معاون رئیس مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهور تاجیکستان گفت که سالهای اخیر شیوه مذهبی شوی ساکنان تغییر کرده است. او افزود:
نمیتونم گیم بر کلی گیم این کار کنیم که در تاجیکستان مثلا ایدی فورتی شبی وجود ندارد، وجود دارد، لیکن اگر حتی همین از لحاظ آماری مقایسه کنیم با خیلی کشورها دیگر کمتر است. و سببش هم میگم، امروز ها واقعا هم از روی تحلیل ها یکی از وسیله های
سرچشمه
اساسی
افراطی‌شوی فضای
اینترنت شد.
مقامات تاجیکستان چند سال باز اقدام گوناگونی را برای جلوگیری از مذهبی شوی جامعه روی دست گرفتند، از جمله رشداران و حجاب پوشان را زیر نظارت قرار داده، نفوذ دینداران در جامعه را تا حد کاهش دادند. اما به باوری برخی ساکنان این اقدام بعضن نتیجه برعکس میدهد. به قول مرد خدا مرادوف، ساکن 67 ساله حصار، معیارهای شریعت اسلام همچنان به زندگی مردم مسلمان کشور امید یافته است که حکومت نمیتواند آنها را یک بار از بین برد. این هم صحبتی ما گفت: آن که 5 وقت نماز میخواند و روزه میگیرد یک مذهبی سنتی است و جای نگرانی ندارد. با باوری تحلیلگران تاجیک، در تاجیکستان از سال 1990 تا 2008 یک روند مذهبی شوی جامعه مشاهده میشد و حالا این روند تا جای کون شده است. یار محمد نیوزی، رئیس مرکز آموزشی روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نان ما
معلمه خوردن حرام، جنازه معلمه کردن حرام. همین شعارها زمینه اساسی تفکر رادیکالی رو در تاجیکستان به وجود آورد. اگر همون وقت حکومت وقت از همین در همین مبارزه مثل ازبکستان فعال میشد، البته این جامعه تاجیک به این درگیری ها و به این نابسامانی ها و به این گفتمان های بی‌معنی روبرو نمیشد.
بیش از 90 درصد اهالی تاجیکستان مسلمان و پیروی مذهبی حنفی هستند. مقامات در سالهای اخیر ده ها نفر را برای پیروی از سازمان های افرادگرا و تروریستی بازداشت و به زندان انداختند. ده ها نفر دیگر تحت پایگردی بین المللی هستند. بعضی از سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی تاجیکستان را برای محدودیت های دینی در کشور تنقید کردند. اما مقامات رسمی همیشه گفتند که این اقدام برای تامین ثبات در کشور بوده است، نه چیزی دیگر. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. شانه را شکستا با بهانه تکابل، کی به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. سری شانه را شکستا با بهانه تکابل، کی به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نوشتن
بهروز در یتیمخانه بزرگ شده است. در دوامی سالهای زندگی در یتیمخانه او را یک دفعه جفتی همسرون به فرزندی خونده، ولی بعد یک سال به یتیمخانه برگردانیدند. به نقل این جوان او 7 سال داشت که ایله به فرزند از یک یتیمخانه دوشنبه به فرزندی گرفتند. گزارش من زرنگز نوروز شاه در این باره است. با آنکه خردسال بود میگوید یادداشت هست که خیلی خوشحال شده بود چون مربیها او را با امید و وعده های خوب از یتیمخانه گسیل کردند. پدر و مادر نو هم در اول زندگی با او خیلی مهربان بودند. در پایتخت زندگی میکردند و او هم در قطار دیگر همسالان خود به مکتب عادی میرفت.
یکم رفتم خرسان بودم، خرسان شدم که هوای آدم ها را نگاه کرد. آمدم پرسیدن بچه چی، خیلی بچه خیلی خاراکتر دارد، خیلی فعلی رفت.
اما امید و آرزوهای بهروز برای زندگی نو و خوشبخت بعد چند ماه برباد رفت. به گفته بهروز مناسبت مادرخوند و پدر با او تدریجا تغییر یافت و وقتی در آن خانه طفل به دنیا آمد دیگر والدین تصمیم گرفتند بهروز را به یتیمخانه برگردانند. این جوان میگوید هم طفل نوزاد و هم موافق نامدن خصلت او با خانواده نو سبب شد باری دوم در زندگی به یتیمخانه برگردد.
معاملهشون دیگه خیلی گاب نمیدادن، یعنی در سرخونشون ادینه بود. میرفتم و یا در سرخونشون جمع میکردن و یا او خانه دیگری در میرفتم میشتم، یعنی بگونه. وقتی من این باره انترنت دا اومدم با معلمه من دا سوال دا چی پرابلم هستید که ای خونه و یا رفتی یکم چیزی بیادابی کرده؟ گفتم نه.
بهروز یاد ندارد که چطور باری اول به یتیم خونه افتاد چون خیلی خورد بود و تنها همین را میدوند که پس از مرگ والدین او را به اینجا آوردند. اما باری دوم که علاقه 8 سال داشت وقتی او را به اینترنت برگردوندند خیلی مایوس و ناراحت بود. خود را گناهگار احساس میکرد چون فکر میکرد خواسته های والدین نو را برآورده نساخت. سرگذشت های بهروز یتیم بی سابقه نیست. مربیه های با تجربه میگویند شاهدی حادثه های زیاده شدند که ایله ها بعد چند مدت زندگی با اطفال به فرزند گرفته با بهانه یا شکایت آنها را دوباره برمیگردانند. آنها شاید درک نمیکنند که با این عمل خش به طفل یا نورسه که با آرزوهای زیاد همراهشون رفتند چه آسیبی میرسانند. گلچهره مخدموه که از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنت کودکان یتیم و کمبیزوات رقم 4 در دوشنبه را به دوش داشت میگوید محروم بودن از آغوش پدر و مادر برای هر کودک یتیم خانه خود یک فاجعه است، ولی دوباره به یک شخص نادرکار تبدیل شدن آنها ضربه سخت دیگر در زندگی میشود. به این دلیل خانم قدموه میگوید او مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر آیله است. گلچهره مقدموه از سرنوشت دو خواهر قصه کرد که بعد رنج و عذابی زیاد در روسیه سالهای 2003 با مساعدت خزینه سرپرست به دوشنبه برگردانیده شدند.
وقتی که آنها آمده بودند آنها علاقه یک کودکانی بودند که از دیگران میگریختند، ضربه اساسی و یا با آمده بود.
گلچهره مقدموه گفت که بعدی به یتیمخانه آمدند، دختران کمگپ و دمگریز و دمدوز شدند. آنها دیگر اصلا نمیخواستند به آیله به فرزندی داده شوند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان حالا از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربی سابقه‌دار میگوید وقتی تصمیم میشود که یک کودک به آیله به فرزندی داده شود ضرور است که پوره خصلت و خوی هر عضو آن آیله آموخته شود. با گفته گلچهره مقدموه و تربیت فرزند مسئولیت عظیم است و هر زن و مرد پیش از قبول کودک به آیله خود باید اندیشه کنند که توانی تربیت طفل بیگانه را دارند یا نه.
شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی، نه برای کاری خانه، بلکه همچون فرزند برد.
در ضمن دین اسلام هم سرپرستی و تربیت طفل یتیم را در آیله در آیله بیگانه ثواب میداند و رنجانیدن دل آنها را محکوم میکند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش به آن دارد که کودکان در آیله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتا آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46 هزار نفر به تربیت فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی خواندند. اما روشن است که چی تعداد از این فرزند خوند شده ها مثل بهروز دوباره به یتیم خانه ها برگردانیده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله علم و جامعه اکادمی علم های تاجیکستان با نشر یک مطلب پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این نهاد نمایشی به تکرار فیلم جورا شکارچی از مین ارخر را تحقیر ملت می داند و پیشنهاد کرده است که پخش این فیلم پرطرفدار ممنوع شود. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های تاجیکستان و مؤلف مطلب نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی در شماره ماه دکبر مجله نوشته است فیلم هایی که زمان شوروی نوربرداری شدند نه تنها از دیدگاه ایدئولوژی تاجیکستان صاحب استقلال بلکه حتی با نظر داشت جایگاه تاریخی و آبرو و عزت مردم تاجیک و تاجیکستانی غیر قابل قبول و تحمل است. مؤلف می نویسد که این مطلب در پس منظر نوشته سیمین یتیموف رهبر کمیته دولتی امنیت ملی در مورد راه‌های تشکل ایده ملی تألیف شده است. به نوشته مؤلف هر نفری که فیلم جورا شکارچی را تماشا میکند به این نتیجه میرسد که تاجیکان 90 سال پیش در شکل جمعیت ابتدایی زندگی میکردند. سلسله فیلم جورا شکارچی که سال 1987 در تاجیکستان نوربرداری شده است تا هنوز در شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود. این فیلم تنها به حیث یک نمونه در مطلب استفاده شده است، ولی مؤلف بسیار فیلم‌های دیگری معروف زمان شوروی را نیز زیر سوال برده است. حتی پخش فیلم‌های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم‌هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم‌ها شکوه و شهامت قهرمانی‌های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. دولت خدا نظرف کارگردان معروف تاجیک روز 10 انور از شهر مسکو بر رادیو آزادی گفت واقعا زمان شوروی همه فیلم ها از نگاه ایدئولوژی تهیه می شدند ولی فعلا نیز آنها هیچ زیانی به ایدئولوژی ملی ندارند.
هر یک فیلم تاریخ خودش دارد، فلسفه خودش دارد، سطح خودش رو دارد. اکنون بسیار فیلم ها از نقطه نظر سنت اونا سطحشون بلند نیست، یعنی با این کار کردار برای نشان دادنش همون کارگران تلویزیون باید خودشون حال کنند، چرا نشون تیند چرا نشون نتیند. مخصوص اکنون یک پیشنهاد شود که فیلموی معاین نشون نتیند، از نقطه نظر من خوب نیست.
اما خادم اکادمی علم های تاجیکستان با انتقاد از فیلم های زمان شوروی تهیه فیلم های مطابق با ایدئولوژی ملی را پیشنهاد کرده است. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان روز 10 انور بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم فیلم های زمان شوروی ماهیت خود را از دست ندادند.
اصلا تاریخ ستیزی کاری خوب نیست. تاریخ ستیزی تاریخ می شود خوب تحلیل کرد، ولی تعبیر کردنش نمیدونم. خیلی کود مرکب است، این باید خیلی باید اندیشه کرد با احتیاط. هر چیزی هم نباشد یک دوره تاریخ این سرزمین است.
اسکندر عثمانوف کارگردان و فیلم نامنویس تاجیک روز 10 انور بر رادیو آزادی گفت فیلم هایی که زمان شوروی نوربرداری شدند یک جزء تاریخ ملت تاجیک شدند.
مایلش اگر هم خیلی نگو کرد بینیم که جورا خود نیمین ارخار نمایش نتیند، رستم سهراب نشان نتیند. به همونم مردم حوزی ما ترگیدیه دارن، ترگیدیه از اون که مردم کتاب نمیخونند، کودکو کتاب نمیخونند. آخیر یکان چیز که اخلاقی اینه برداشتن در کار کن. تاریخ به همه خیلی پروست تک.
فیلم برداری در تاجیکستان شوروی سال 1929 آغاز شد. در زمان شوروی تاجیک کینو بیشتر از 100 فیلم بدیعی و تاریخی آفریده است. فیلم هایی که جانبدارانش بخشی از تاریخ ملت و مخالفانش آنها را خلاف به ارزش های ملی می دانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زنان سابق زندانی در خوجند در پی 2 سالی کار و فعالیت کارگاه دوزندگی خود را از اتاق تنگ منزل زیست به بنای بزرگتر کوچانیدند و حالا تلاش دارند کارخانه خود را بنیاد کنند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را ارائه میکنم. زیبا میرکلاموی 25 ساله 4 ماه باز در این کارخانه کار میکند.
او را ماهی آوگوست سال 2017 دادگاه خوجند در پی جنجال و زنازنی با دوگانه هایش برای 2 سال به حبس در محبس دارای نظامی سکونت محکوم کرد. او حالا از مأموریت این زندان و مرکز شغلی اهالی منتدار است که راضی شدند او نه در پس پنجره زندان بلکه در کارگاه زنانی سابق زندانی به کار جلب شود.
من اینجا آمدم اما میترسیدم کار بگیشتم کار کسیم زنکار ناقص نصیباتاشم ناقص.
این دختری شرطن زندانی میگوید قبل از این به چندین کارخانه برای کارجویی سر زد ولی از او حراسیده با بهانه های جوابی رد دادند. زیبا میرکلام آمد در کارخانه دوزندگی زنان سابق زندانی هر ماه 500 سامانی و بیشتر دستمزد میگیرد و از روی حکم دادگاه 20% آن را به خزینه دولت میدهد ولی همکاران صاحب کسبش در این کارخانه ماهانه 1,500 دستمزد میگیرند. صناعت نرمت و رهبر سازمان جمعیتی عاطفه از مسئولان این کارخانه میگوید مثل زیبا 3 زن و دختری دیگری شرطن و به نظام سکونت زندانی شده را در اینجا به کار جلب کردند. او میگوید جهت دستگیری این گونه زنان و دختران با مقامات نظارت محبس ها و کمیته زنان همکاری براه مانده اند. خانم نرمت و میافزاید به حدود 20 زنان و دختران در کارخانه زنان سابق زندانی مشرف نیسا نعمت و دوزندگی می آموزد. این زنی 69 ساله فعال را در دایره های دوزندگی همچون زردوزی کسبی می شناسند. خانم نعمتوا در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که در پی یک جنایتی قتل یک جوان دادگاه او را 10 سال پیش برای 26 سال پسی پنجره زندان فرستاد. او را بعد 8 سال با تطبیق قانون عفو به زندان دارای نظامی سکونت گذرانیدند. خانم نعمتوا می افزاید
کار میکردم وقتی خیل جنایت صادر کردن من نبود خیزم هم مجبور میشن جنایت به دست میزنم همین ها دست نزنن اگر کاری بعد به نروان گفتم پیشم جلب میکردم حاضرم جلب کردم.
مصاحبه میگوید مناسبت جامعه به زنهایی که داغ سودی دارند یکسان نیست. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از قبول چنین زنان به کار خودداری میکنند. در کارگاه زنان زندانی شده حدود 20 کس کار میکنند ولی همه آنها زندانی شده نیستند. برخی زنان از آیله های کمبیزاعت و تنها هستند که شوهرشان به مهاجرت کاری روسیه رفته و سالها برنگشته است. کارگاه برای زنان زندانی شده را سال 2016 اتمیه عظیم و جوانزن از خوجند بعد عفو و رهایش از محبس با 10,000 سامانی قرض بی بازگشت رئیس جمهور تأسیس داد. اول این کارگاه را در منزل خود برای چند زن براه ماند. بعد تجربه 1 ساله کارگاه را از اتاق تنگ به بنای فراختر کوچ داد. خانم عظیموه میگوید
ما همه جا میگوییم که زن هایی که از محبس میبرن جای کاری ندارن همه وقت در این کارخونه برای این زن ها کشوده است. همه وقت داشت از یک طرف آنها از حیات شکسته که از دویم طرف وقتی که به آزادی میبرن تو یک حساب خودشون یافتنه چقدر عذاب میشه. برای همین میخوایم که ما مثال همین چیز ارزوی گونه من تو باقی بو یک ارزوی کلون دارم من ما میخوایم کم تر